بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
سلسلة جلسات طب إسلامي جلسه 52 جلد 3 صفحه 536 الى 545.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به درمان بواسیر است. بواسیر دو نوع هست، یکی ماده است که زخم است و دیگری نر است که ساچمهی بهش میگن. الان صحبت راجع به درمان بواسیر شدید، بواسیری که کهنه شده و قابل درمان نیست. یه دارویی یه درمانی روایات ما معرفی می کند و اون درمان فرماید ترهی که تهش سفید باشه. البته این درمان چند مرحله دارد، خود روایتش را خوندیم، مراحلش مونده. مرحله اولش فرماید که یه تره، ترهی که تهش سفید هست، زیرا تره دو قسمت، یک قسمت شامی تهش قرمز است، پیازچش قرمز است، یکی هم نبطی مال غرب ایران بهش میگن رنگش سفید است، تهش سفید است. اونی که تهش سفید هست بهش نبطی میگن و نوعا هم تیزتر است و تندتر، طعمش تیزتر است و تندتر هست. فرماید این یه بوته مثلا یا چند بوته ترهی که تهش سفید باشه نبطی بگیرید و این ته سفیدش را جدا کنید و بعد این تره را خرد کنید بدون اینکه بشورید، نباید شسته بشه. علتش این است که تره هر روز 7 قطره از بهش روی او می ریزد و درمان اصلی تره همون قطره هاست. بله، بعد این را خرد کنید و در یک ظرف در یک قابلمه قرار بدهید. کهان شتر را بگیرید، آب کنید و روغنش را روی تره ها بریزید و اجازه بدید این تره ها پخته بشه رو آتش. بعد از اون آخر کار 10 تا گردو پوستش را میکنید و میکوبی همراه با پنیر 7 مسقال پنیر، پنیر ایران 7 مسقال. البته مراد از پنیر این پنیر بسته‌بندی نیست، این بسته‌بندی پنیر نیست، پنیر اونی که با مایه درست میشه و سراخ سراخ هست، این پنیر لیقوان شاید خوب باشه. اینها باید با گردو بکوبند، گردو مغز گردو 10 تا گردو با 7 مسقال پنیر کوفته بشه و توی این تره و روغن کهان شتر بیندازند، یه ذره روی آتش باشه همه با هم، بعد از آتش پایین میارند و میخورن. به عنوان یک صبحانه با نان خورده میشه به مدت 3 روز الی 7 روز. این مرحله اول درمان. درمان چند مرحله داره؟
بعد از 10 ساعت
بله؟ بله. نه داره ثم تنزله، یعنی اول بذارید یک کم با هم. حالا روایت را هم میخونید، ثم واجه القیت علیه جهه ثم هزت. ببین میگه اول ثم ادانا واجه، زمانی که تره پخته بشه، القیت علیه الجوز و الجبر، گردو و پنیر روی او میریزی، ثم انزلته، بعد سپس او را پایین میاری، ثم انزلته من النار، از آتش. پس اول یه مقدار با هم رو آتش مخلوط بشن، بعد اون را. بله. و این سبحانه است، یه سبحانه است که به مدت 3 روز الی 7 روز، این مرحله اول بود، 3 روز الی 7 روز این بایستی مصرف بشه به عنوان سبحانه، و بعد از اون در اون روز قضا نخورد مگر بعد از ظهر، بعد از ظهر قضا بخورد، صبح طرف صبح قضا نباید خورده بشه. این مرحله اول بود. مرحله دوم این 3 روز، این 7 روز اگر تمام شد، 3 روز بعدش، حالا اون 3 روز اول که تمام شد، 3 روز بعدش، 3 روز بعدش به جای اون قضایی که گفتیم یک قضای دیگری است، و اون ابهل، ابهلی است که باید تف داده بشه، ابهل با یه مقدار تف داده بشه با مغز گردو و نان به مدت 3 روز، 3 روز اول الی 7 روز اون قضایی که اول گفتیم، تره با روغن کهن شتر و گردو و پنیر به مدت 3 روز الی 1 هفته. 3 روز بعدی این قضای دوم و اون ابهل، ابهل که شبیه کنار هست و بله میوه درخت عرعر بهش بگن، حالا این حال معروف ابهل. خب این ابهل، این ابهل بله فرماید برای تف بده، یه مختصری تف بده که جمع بشه، بعد با گردو و نان او را بخورید به مدت 3 روز. این مرحله دوم بود. مرحله سوم این است که بعد از اینکه این 3 روز تمام شد، نصف اوقیه یعنی 106 گرم بله روغن کنجد ناشتا به مدت 3 روز، و بعد از اون 212 گرم کندر نر، و این را آسیاب میکنید و همینجوری خشک بایستی بخورید. و بعد از بله این مرحله دوم کندر نر، کندریست که سفت است و سخت است، نرم نیست، بله زود نمیشکند و رنگش سفید است و اگر شکسته بشه داخلش چسبناک است. این نشانه کندر نر، و زمانی که او را میسوزنن سریع میسوزه، زود میسوزه. این کندر نر است. کندر نر کندر شیرین است علی القاعده، و مقابل کندر ماده است. این مرحله سوم بود. پس مرحله سوم یکی 106 گرم ناشتا روغن کنجد، و بعد از اون 212 گرم کندر، این هم به مدت 3 روز مصرف میکنن. مرحله چهارم این است که باز 3 روز بعدی به مدت 3 روز 106 گرم آرده و همون روغن، بله روغن کنجد و آرده به مدت 3 روز، کل این روزایی که الان عرض شد، بعد از اون قضایی نباید خورد مگر بعد از ظهر. خب این چیزیست که بنده از روایت به دست آوردم. حالا ممکنه کسی دیگر چیزی دیگر از این روایت بفهمه، مثلا اینها ادغام بشن، این مراحل، مرحله اول دوم ادغام بشه، مثلا این سبحانهی که گفتیم مغز گردو و پنیر و تره و روغن کهن شتر، اینا همراه با مرحله بعدی که ابهل و مغز گردو و نان، اینا هم با همن، مثلا این اول بخوره بعد این بخوره، ولی روزهاش یکیه، این احتمال داره. یا مثلا اون مرحله سوم که روغن کنجد مصرف کنن، شاید مثلا روغن کنجد و بعدش کندر دوباره روغن کنجد و دوباره آردس. پس اینا هر دو در یک زمان، ممکنه هر چهار مرحله در یک زمان، ولی اونی که بنده استفاده کردم از این روایت همون چهار مرحله است. سروز پس از سروز، سروز تا بشه 12 روز حداقلش. البته این مرحله اول میتونه 7 روز هم باشه، بس بنابراین طولانی تر خواهد بود. حالا روایت دوباره سریع بخونم شما ببین چی استفاده میکنیم. روایتی که فرزندان بسطام با سند خودشون از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید، للبواسیر شدید، برای بیماری بواسیر سخت، بیماری کهنه و سخت، و لا علاج، بواسیر لا علاج، بفرمایند خذ کرافن ابیض، تره سفید بگیرید. در یک نسخه نبطی، نبطی همین سفید، تهش سفید است. خذ کرافن ابیض، تره کراف، تره بیضا، البته بیضا داره، بیضا یعنی سفید. در یه نسخه هم نبطیه، نبطیه درستره. فتقطع رأسه الابیض، اون سر سفیدش را قطع کن، ولا تغسله، او را نشور، و تقطعه صغارا، او را خرد میکنی، ریز ریز میکنی، صغارا صغارا یعنی ریز ریز. و تأخذ سناما، کوهان شتر میگیری، فتذیبه، او را آب میکنی، و تلقیه علی الکراث، روی تره میریزی. و تأخذ 10 جوزات، 10 دانه گردو میگیری، فتقشرها، پوستش را بکنی، و تدقها، و آسیاب میکنی و میکوبی، مع وزن 10 دراهم جبنا فارسیا، با 10 درهم، من گفتم 10 مسقال، 10 درهم همون 7 مسقال است، 7 مسقال پنیر فارسی، پنیریست که مال کشور ایران. و تلقی الکراث علی النار، ترر روی آتش قرار میدهید، فاذا نضج، زمانی که پخته شد، القیت علیه الجوز و الجبن، گردو و پنیر روی او میریزی، ثم انزلته، سپس را از آتش پایید میاری، علی النار، فاکلته علی ریق، این را ناشتا باید بخوری، به خبز بانان، 3 ایام او 7، 3 روز یا 7 روز، و تحتمی عن غیره من الطعام، قضای دیگری نمی خوری، و تأخذ بعدها ابهل محمص قلیلا. ببین حالا این بعدها چیه؟ بعد از آن، بعدها آیا به این 3 روز بر می گرده و 7 روز، یا بعدها یعنی بعد از این که این صبحانه را خوردید یا صبحانه دیگری بخورید یا قضای دیگری بخورید؟ من در این چیزی که استفاده کردم بعدها یعنی بعد از اون 3 روز یا 7 روز، چون بعدها داره، بعدها به مؤنث برمیگرده، ایام مؤنثه در عربی، مؤنث مجازی. بله
هم داره، تازه پرهیز هم داره.
بله
قضای
نخورید دیگه، ظاهرش که فقط همین یکی به تنهایی بخورید، و ظاهرش این است که این بعد از اون 3 روز یا 7 روز این شروع میکنه، مرحله دوم 3 روز بعدی است. فرماید و تأخذ بعدها یعنی بعد از اون 3 روز یا 7 روز، ابهل محمص، ابهل میگیرید، تفت داده شده قلیلا، محمص قلیل، محمص یعنی تفت داده شده، محمص یعنی بوداده و آتش دیده، محمص قلیلا، بالخبز کم تفت داده شده، با نان ابهل میگیری، با نان و مغز گردو، گردوی پوست کنده شده یعنی مغز گردو، بعد از سنام و الکرات، بعد از سنام کوهان شتر و تره، این را باید بگیرید. و تأخذو علی اسم الله نصف اوقیت، و فرماید که میگیری بر اسم خدا، با اسم خدا، با نام خدا، نصف اوقیت 106 گرم دهن شیرج، دهن روغن کنجد، علی ریق ناشتا، و اوقیه کندر 212 گرم کندر لکر نر، تدقه و تستفه، این را میکوبی، آسیاب میکنی و همینجوری خشک میخوری. و تأخذ بعده نصف اوقیه، بعد از اون، ببین بعد از اون نصف اوقیه یعنی 106 گرم شیرج آخر ثلاثت ایام. ببین میفرماید که بعد از اون نصف اوقیه شیرج روغن کنجد یا آرده آخر ثلاثت ایام سروز آخر. ببین چند تا سروز داریم معلوم میشه که این سروز آخرشه. سروز آخر این ارده را میگیرید و مصرف کنید. فتأخر اکلک الى بعد الظهر، غذا نمیخورید مگر بعد از ظهر. تبرا انشاءالله تعالی، انشاءالله خوب خواهید شد. خلاصه این یه قدری پیچیده است، ولی خب ما سعی کردیم این مراحلش را باز کنیم، از هم جدا کنیم و یکم واضح بیان بشه. این راجع به این داروی سوم بیماری بواسیر است. داروی بله، این تنها داروی که به این شکل آمده که مراحل مصرف شده بشه و تغذیه شکل قضا هم هست، ربانون بخورن به این شکل، مراحلی داره. این برای بواسیر سخت لاعلاج کهنه شده است، لاعلاج، این مراحل را بایستی طی کنن برای درمانش. حالا اینایی که مبتلان حوصله این کار را ده، خیلی کار سختی است، هم بالاخره مدت 12 الى 15 روز وقت ببره.
نصف اوقیه شیرج که میگه ثلاثت ایام، این دیگه نداره که به صورت ماش را بخورد یا هیچی، تعبیر آخری را باید مال همین نیست.
یعنی
اکل کمند رو همین نصف اوقیه ارده رو بعد از ظهر بخور.
آن بعده و تاخذ بعد نصف اوقیه شیرج آخر فه و تاخر اکلک، نه قضایت را، نه باید میگفت اکلهو یعنی خوردن این، به تأخیر بندازی، ولی اکلک یعنی قضایت، قضایت را به تأخیر بندازی ولی بعد از ظهر. خیلی خوب. حالا این بله،
این عبارت آخر روایت با اون تختمی عن غیره،
البته این اگر میخواییم بگیم تختمی عن غیره یعنی اصلا قضا نخورید، نه اینکه بعد از ظهر بخورید. اگر اصلا قضا نخورید مال اون سه روز اوله، مال سه روز اول دیگه با هیچ، ولی این مراحل بعدی میفرماید که بعد از ظهر قضا بخورید.
نه، این همون چهار تا سه روز خیلی نزدیک‌تره.
چهار تا سه روز بهتره. بله، به نظر میرسه. البته میشه هر بالاخره اینا که مبتلا هستن، این چیزی بدی نیست، بیشترش قضاست. حالا بجز ابهل، ابهل داروست، بقیه همه قضاست. تره و نوغن کهان شطر و مغز گردو اینا جز به قضا هست، خوردنش مشکلی نداره. آدم میتونه هر دو راهش تجربه کنه، هم مرحلیش کنه، سه تا سه روز، چهار تا سه روزش کنه، میتونه هم با هم بخوره، مثلا اول و دوم، مرحله اول و دوم با هم بخوره، مرحله سوم و چهارم هم با هم بخوره و امتحان کنه. کوئی ضرری درش نیست، ابهل فقط داروست، داروی خیلی سفت و سختی هم نیست که مثلا آسیب بزنه یا ضرر بزنه اگر کسی مصرف کنن. مهم این است که انسان میتونه تجربه کنه انواع تره را، تره که تیزتره، تندتره را امتحان کنه و دنبال اینجور ترهی باشه. این راجع به این داروست. داروی سوم بواسیر است. داروی چهارم بواسیر که مهمترین داروش، این دو مرحله‌ایه، یکی داروی بواسیر ماده است و یکی داروی بواسیر نر است. یه داستان مفصلی داره، روایتش ابن بسطام با سند خودش، خودشون از اسحاق جریری نقل میکنن. اسحاق جریری در این روایت فرماید قال الباقر علیه السلام، امام باقر به جریری میفرماید یا جریری ارا لونک قد امتقع، ای جریری رنگت پریده است، رنگت تغییر کرده، رنگت پریده است. امام میگه خب یعنی رنگ صورتت تغییر کرده، زرد شده، پریده است، پوست صورت زرد شده، سفید شده. ابی که بواسیر، امام میپرسه شما بواسیر داری؟ قال قلت نعم يا ابن رسول الله و اسأل الله ان لا يحرمن الاجر. عرض کردم، این جریری میگه، عرض کردم بله ای پسر پیامبر، و از خدا میخواهم که من از ثواب و اجر محروم نکند. امام فرمود قال افلا اصف لك دواء، آیا برای شما دارویی بیان نکنم وصف نکنم؟ قلت يا ابن رسول الله والله لقد عالجته باكثر من 1000 دواء. جریری عرض میکنه ای پسر پیامبر، قسم به خدا من این را با 1000 تا دارو درمان کردم، عالجته باكثر، بیش از 1000، اکثر یعنی بیش از 1000، البته نشانه کثرته، اینجوری نیست که حتما بیش از 1000، باكثر من 1000 دواء، فمن تفعت بشيء، هیچ کدومش برای من مفید نیست. و ان بواسیری تشخب دما، بواسیر من خونریزی شدید میکنه، تا جایی که خون وقتی خارج میشه صدای سرازیر شدن خون هم میرسه. تشخبو این تعبیر شدت خروج خون و خونریزی است. قال ویحک یا جریری، امام فرمود وای بر شما ای جریری، فانی طبیب الاطباء، من طبیب طبیبانم. امام میگه پس این طب اسلامی است، من طبیب طبیبانم، و رأس العلماء، رأس عالمانم، و رئیس الحکما، رئیس حکما و حکیمان، و معدن الفقها، معدن فقیهان، و سید اولاد الانبیاء على وجه الارض، من سید فرزندان پیامبران روی زمینم. قلت کذالک یا سیدی، قال همین جور است. قال ان بواسيرك اناث تشخب الدماء، بواسيرت خونیست، ماده است و خونیست و خونریزی زیاد میکند. قال قلت صدقت يا ابن رسول الله، راست فرمودی. قال عليك، اصل ضروره بیان میکنه امام، عليك بشمع، موم عسل بگیر، شمع یعنی موم عسل، بشمع و دهن زنبق، روغن ایرسا، و لبن عسل، و سماق، و سر و کتان، این پنجتا، اجمعه فی مغرفت، او را در یک ملاقه قرار بده، علی النار، روی آتش، فاذا اختلط، وقتی زمانی که اینا آب شده، چون موم و لبن عسل اینا آب میشه، وقتی آب شد روغن ایرسا، فاذا اختلط فخذ منه قدر حمصت، اندازه یه نخود بگیر، فلطخ بها المقعده، بمال روی مقعد، تبره به اذن الله تعالی، خوب خواهی شد به اذن خداوند تبارک و تعالی. قال الجریری، جریری عرض بکنند، فوالله، قسم به خدا، الذی لا اله الا هو، که الهی خدایی جز او نیست، ما فعلته الا مرت، این کار را انجام ندادم مگر یه مرتبه، الا مرت واحده، حتی برأت ما کان بی، تا اینکه خوب شدم، تمام مشکلم حل شد، فما خسست بعد ذلك بدم ولا وجع بعد ذلك، هیچ وقت خون ندیدم و دردی هم ندیدم. پس این درمان خوبیست. شمع، و حالا ترکیباتش را میخونیم. شمع یعنی موم، البته اگر موم طبیعی باشه بهتره، حالا این مومی هست مال خانه های زنبور اینا هست، ولی اینا خیلی حالا روش کار انجام شده، طبیعی نمیشه گفت، اگر کسی بتونه طبیعی به دست بیاره بهتر است. دومی زنبق، روغن زنبق، روغن زنبق، زنبق یعنی ارسا، ارسا ریشش بیشتر درمان است، ولی وقتی میگن روغن ارسا احتمال داره مراد روغن گلش، گلهای ریز و سفیدی داره، خیلی خوشبو، رازقی هم بهش میگن، گل ایرسا، آسمانجونی هم میگن، سوسن آزاد هم میگن. علی حال این ایرسا اسم انگلیسی و فرانسیش هم ایریس است، شبیه همون ایرسا است. علی حال این به نظر میرسه مراد روغن گلشه، و الان خودش به عنوان عطر استفاده میشه، عطر رازقی بهش میگن، عطر ایرسا و زنبق هم بهش میگن. پس روغن ایرسا. سومی هم لبن عسل، لبن عسل این صمغ درخت استرک هست، صمغ درختی شبیه به درخت به هست، شاید اینجا نباشه، بیشتر در شام هست، بهش میگن لبن عسل. این صبغش دو جوره، بعضی ها مایع است بهش میگن میعه، و بعضی ها خشک است میگن استرک خشک، صبغ درخت استرک. حالا این کمیاب است، تو ایران پیدا نکردیم به صورت، یه مختصری از عراق از کربلا خریدیم اونجا هست، ولی اینجا اصلا دیده نشده تا به حال تو بازار. اگرم هست مثلا چیزی دیگری به اسم لبن عسل، خیلی شبیه مایعش، خیلی شبیه عسل، اصلا نگاه میکنی میگه عسل هست، ولی عسل نیست، گیاهیه، صبغ درخت و اشک درخت استرک هست. این درخت استرک در انگلیسی بهش میگن استوریکس استرکس. خیلی خوب، این سومین، بله سومین گیاهش. چهارمیش سماق است، این که مشخص هست. بله شاید بنده تا حالا ندیدم لبنا عسل شبیه عسل عسلت، شاید همین باشه.
سمد گیاهانه
زنبو زنبو بوده
میره
تو کندو، خواهی روش هم زنبو میده تو کندو میره؟ کندو میاره. نه او فرق میکنه، نه این سمد درخت استرک، یه درختی به نام استرک شبیه درخت به هست، این از تنش نیشتر میزنند و صبغش تراوش میکنه. این صبغش دو جوره، بعضی ها خشک مشکی رنگه، بعضی ها مایع هست شبیه عسل، وقتی نگاه میکنی میگی این عسل هست. حالا من نمونه شده دارم اگر تونستم میارم. چهارمی هم سماق که معروف هست. پنجمی مشکل ما، این پنجمی است در روایات، در روایت آمده سر و کتان، سر و کتان، ولی سر و کتان تو کتاب ها نیومده، اصلا معنایی نداره. سر و کتان چیز، حالا کتانش یه چیزیه، سر وش چیه، سر و مراده یا سر و کتان، مثلا احتمالاتی در این، یه احتمالش این است که مراد سر و کتان، درخت سر و مثلا و کتان یا میوشه، یوس بله سر و کتان یا یسر و کتان، ولی احتمال بیشترش این است که بذر کتان بوده. این سر و کتان از نظر نوشته کتاب های خطی این بذر کتان بوده که سر و کتان شده، این احتمال داره. علی حال خود کتان نقشی نداره به عنوان دارو شناخته نشده، اگر خواصی داره تخم کتان است. اینجا هم بذر یعنی تخم، کلمه بذر در عربی یعنی تخم، تخم کتان و بذر کتان، این احتمال هست بذر کتان باشه. حالا کسی روش هست بله فکر کنه ممکنه چیزی دیگری به دست بیاره، پس بنابراین اگر بذر کتان تخم کتان باشه میشه پنج چیز. یکیش بله
سر
و سر، خود من احتمالش دادم سر و کتان،
سر و
کتان، سر حالا چی هست و یسر احتمال باشه، یسر هم باشه و کتان، ولی سر مثلا و یسر خیلی چی گیاه شناخته شده.
سر و کتان
بله
سر
و سر و اگر و سر باشه یا واو دیگه میخواد و سر و کتان. سر و کتان که چیزی وجود نداره به نسبه سر و کتان، سر و کتان یا سر و کتان، این احتمالاتش هست. احتمال دیگری هم بذر کتان باشه، بذر کتان از در نوشتن با سر و کتان شباهت زیادی داره، بعید نیست این تغییر شده، تصحیف شده، شده سر و کتان، در اصل بذر کتان. حالا اگر شما تحقیق کردی یه چیزی به نام سر، یه چیزی، یه گیاهی به نام سر در عربی اگر وجود داره، شاید مشکل ما را حل کند. اون وقت میشه 6 تا عدد غیر از موم و داغن ایرسا و لبن عسل و سماق، دو چیز هم اضافه میاد، یکی سر اگر همچی گیاهی باشه و کتان، خود کتان. و بر تعرض شد بعیده، چون کتان خودش درمان نیست، باید بگیم مراد تخم کتان است و احتیاج به تقدیر داره، باید کلمه تخم یعنی بذر یا بذر کتان تقدیر در تقدیر بگیریم.
اگر سر هم گفتیم منظورمون
بله علی قاعده باید میوه سر باشه، همونی که تلخ است و جمع کننده است میوه سر، و عید نیست میوه سر و هم مراد باشه به جهتی که میوه سر جمع کننده است، شاید بتونه مثلا زخما را جمع کنه و التیام ببخشه. رای حال بعید نیست سر باشه، ولی خب نیاز به واو دیگری داره. سر و کتان، و کتان مشکل پیدا میشه، خود کتان که درمان نیست، کتان جزو داروها، خود کتان درمان نیست، مثل پنبر میماند، این درمان نیست. اگر درمان است همون تخم کتان است. حالا یه حال میشه گفت مثلا سر یعنی میوه سر، کتان یعنی تخم کتان. این خیلی احتمالاتش بعید هست، نیاز به تقدیر زائد دارد. این راجع به این داروی این غیر روایت واحدی است. اول این روایت حکم بواسیر ماده را بیان میکنه که درمانش این پنج چیز است. البته حالا این چی هست؟ سر و کتان، بز کتان، این احتمالات وجود داره، بایستی بررسی بشه و امتحان بشه، اینا باید آزمایش بشه، امتحان بشه کدومش مؤثر است. آیا وقتی میوه سر اضافه میشه مؤثر است و اثرش بیشتره، یا وقتی میوه سر اضافه نمیشه؟ یعنی این پنج تا حالا کتان میگیم تخم کتان است، این پنج تا یه میوه سر و هم بهش اضافه کنیم ببینیم آیا واقعا مؤثر هست یا مؤثر نیست. این داروی بواسیر ماده است، و اما داروی بواسیر نر است، ساچمه‌ای است. این در تتمه همین روایت است و داروی مؤثر و امتحانش داده حسابی. فرماید جاء فی تتمت روایت السابقه، در تتمه اون روایت، ان جریری قال، جریری میگه، همون جریریه، فعدتو الیه من قابل، سال آینده آمدم نزد امام، فقال لی یا ابا اسحاق، امام فرمود، ای ابو اسحاق، قد برئت والحمد لله، خوب شدی انشاءالله، قلت جعلت بداک، نعم، عرض کردم بله. فقال، امام فرمود، اما ان شعیب ابن اسحاق، او رفیقت که اسم شعیب ابن اسحاق، بواسیره لیست کما کانت بک، بواسیره مانند شما نیست، مانند بواسیر شما نیست. انها ذکران، این بواسیرش نر است، اما ساشمهی. فقال قل له، امام به جریری میگه بگو به شعیب، لیاخذ ابراذر، ابراذر در یک نسخه، بلاذر در یک نسخه، حالا در فارسی بهش میگم بلادر، ابراذر یا بلادرن، بلادر بگیرد، فیجعلها ثلاثت اجزا، یه دونه بلادر بگیره او را سه قسمت کنه، ولیحفر حفیره، یه جایی بکنه، یه گودال مختصری بکنه، ولیخرق آجره، یه سنگی بگیره یا یه آجری بگیره و او را از وسط سوراخ کنه، فیثقب فیها ثقبتان، در وسط این آجر، در وسط این سنگ یه سوراخی ایجاد کند، ثم یجعل تلک الابراذر على النار، در اون گودال آتش درست کند، این یه سوم بلادر را توی آتش بیندازه، و یجعل الاجره علیها، این سنگ را هم روی اون گودال و آتش قرار بده، و لیقعد علی الاجره، میشینه روی اون آجر و اون سنگ، و لیجعل الثقبه حیال المقعده، اون مقعد روبروی اون سراخی که در سنگ ایجاد کرده قرار بده، فاذا ارتفع البخار، این دود میکنه حسابی، وقتی این دود بلند شد، بخار، ارتفع البخار الیه فاصابه حرارته، بعد اگر این دود بلند شد و گرمای این دود و گرمای این آتش به او رسید، فلیکن هو یعد ما یجد، خودش بشماره چه چیزی پیدا خواهد کرد، فانه ربما کانت خمسه، ممکنه پنج تا دانه ساچمه‌ای، ممکنه 7 تا 7 تا تعالیل فینواته تو بعد اجازه بده این دود و گرما بهش برسه و اینا خشک میشن. وقتی خشک شدن هر کدوم کنده بشه بکنه و اینواته تو فلیقلعها و لیرمی بیا دور بندازه و الا فلیجعل الثلث. خب این کار را انجام بده، اگر کنده شدن کنده شدن، اگر کنده نشدن یک سوم دوم را بذاره. فلیجعل الثلث الثانی من الابرادر یعنی بلادر علیها فانه یقلعها بوصلان از ریشش میکنه ثم لا یاخذ المرهم. اون پمادی که الان خوندیم برای ماده فواسیر ماده شمع و روغن زنبق و روغن ایرسا و لبن عسل و سبکتر این هست ها کده بله اینا میگیره فلیجمعه على ما وصفت لیطلا به المقعده. خب اونجی که بیان کردیم و اون نحوی که گفتیم را آب کند روی آتش و بماله روی محل این دانه هایی که کنده شده. فإنما هي طلية واحدة يا بار إن كان انجام له كافيس میگه فرجعت فوصفت له ذلك من هم برگشتم و به شعیب هم گفتم چیکار باید بکنه، اون هم این کار را کرد. فبره بإذن الله تعالی هم خوب شد. فلما كان من قابل وقتی سال دیگر شده فقال لي يا ابا اسحاق اخبرنا بخبر شعیب. امام فرمود ای ابو اسحاق خبر شعیب را به ما بده. بگو چی اتفاق. قلت له ابن رسول الله عرض کردم از پسر پیامبر والذی اصطفاک علی البشر قسم به اون خدایی که شما را برتر از مردم قرار داده و جعلک حجتا فی الارض و شما را حجتش خدا در زمین قرار داده. ما طلابها الا طلیه واحده. این کار را فقط یه مرتبه انجام داد و خوب شد. علی حال یه بار این کار را کرد، اول این دانه ها را به وسیله این دود بلادر خشکاند و کند و یه بار هم از این مرهم و از این پمادی که گفتیم مالید و خوب شد. خیلی خوب. علی حال این روایت هم در حقیقت مراحلی دارد. حالا مرحله اول برای بواسیر نر مسئله بلادر و استفاده عرض شد. این مسئله تجربه شده است. حالا ما به هر کی سفارش دادیم یا کلن خوب شد یا نفع زیادی دید. چیز خوبی هست، هرچند یه خود کار سختی است، ولی این هایی که مبتلا بواسیر هستند حاضرن بندهای خدا به خاطر عذابی که میکشن و حاضرن این کار را بکنن و انجام بدن. یه تذکری اینجا بدم و او این است که دود بلادر سمیست، اگر میتونن یک چیزی روی بینیشون قرار بدن. علی‌حال این مرحله درمان بواسیر نر مرحله اولش استفاده از دود بلادر است. حالا اگر در
سوراخ
بکنه بخاطر اینکه حتی به جای دیگه بدنش هم نرسه سرایت نکنه، اگه بتوانه این کار را بکنه. اینایی که بعضی استفاده کردن اذیت شدن، ولی این که آمار گرفتیم اینایی که ماسک نداشتن اذیت شدن، ولی اینایی که ماسک داشتن اذیت نشدن. البته من هره این روایت حالا این شکل میفرماید، روایت به این شکل میگه. اونی که حالا بنده بله دیگران سفارش میگم اینا یه آتشی درست کنن یا گلدانی روش بخونن، این راحت تره، یه چیزی آماده و هست. خیلی خوب. البته حالا این روشی که این روایت میگه که گودالی بکنند و سنگ بزنند احتمالا محکم تر هست. دود دیگه به هیچ وقت خارج نمیشه مگر از اون سوراخ سنگ است. بله؟ آجر گفتم ولی مراد سنگه. این آجر فارسیه، عربی آجر عربی میشه همون سنگ. آجر داغ هم باید خلاصه آجر هم میتونه استفاده کنه، مهم این است که سراخی داشته باشه و دودش برسه به مقه. اصلش اینه. این و اما خب علا عرض شد که مرحله اول این درمان و درمان خوبیست و تجربه شده و امتحانش پس داده در بواسیرهای خیلی سخت و مقاوم اینه. درمان خوبی است. استفاده از دود بلادر است. خب اینجا روایت ما ابرادر داره، بلادر داره، با ذال اومده، ولی مراد همون بلادر است. اینی که تحقیق کردیم اینجا یه نقطه اضافی داره در نسخه یا ابرادر که بگن، این از نظر اسمی شبیه هم است. حالا در فارسی بلادر میگن، عربی مثلا یه تغییر روش انجام میده میگه ابرادر، همون برادر بلادر است و معروفه در کتاب ها. بلادر برای درمان بواسیر مفیده، دودش برای بواسیر مفیده. خیلی خوب، این بلادر یه هسته ایست که حالا یه خود پهن است، شبیه به هسته خرما ولی پهن است. پهن است و داخلش یه شیره است. او شیره است که تبدیل به دود میشه و آتش که ببینه دود میکنه. البته حالا یه عده مدعی هستن که بلادر این همون گازوس، گازوی هندی، در کتاب ها می نویسن و لبهو مثل لب جز، بلادر ثمرتون شبیهتون به نوع تمر. بلادر یه میوهیست که شبیه به هسته خرما، شکل شبیه هسته خرما، و لبهو مغز داره مثل لب الجوز، مانند مغز گردوست. بعضی ها می فرمایند که بلادر این همون گازوست، مغزش مانند مغز گردو، و قشره متخلخلون متثقب، پوستش، پوست بلادر یکسان نیست، یک نواخ نیست، سراخ سراخ هست. فی تخلخله عسل لزج، در داخل او عسلی است که چسبناک است، ذو رائحت او دارد. بله، یه عده میگن این همون سوسن هندی است. ثمر الفهاد میوه دل هم میگن، حب الفهم هم میگن، دانه فهم، دانه هوش هم میگن. علی حالین خود اصل بلادر عرض کردم میگن این همون گازو هندی است. خوردن این گازو شاید این فواید را داره، مغز را زیاد میکنه، قلب را تقویت میکنه، و معروف است که عمل همبستر شدن را هم زیاد میکنه این بلادر. ولی مهم اون عسلی که در داخلش، در داخل هستش، در داخل هسته بلادر یا عسلی است. این عسلش خیلی دود میکند. روایت عرب فرماید که یک گودالی باید درست کنه در خاک و یه سنگی روی او قرار بده و بشینه. از کدام میشه جایگزین این استفاده کند؟ از گلدان، گلدانی که تهش سراخ هست، میتونه آتشی درست کنه و گلدانی حالا خاکی هم دورش بذاره. وقتی گلدان بذاره باید کیپ باشه که دود از زیر گلدان در نیاد که به بدن آسیب بزنه. سعی کنه مثلا دود فقط از سراخ گلدان خارج بشه و یه قدری باید گرمیه اون آتش هم به مقعد برسه، گرمیه دود. اینجور نیست که کاری کنه با فاصله زیاد فقط دودش برسه و اما گرماش نرسه. نه، روایت بگه گرماش هم باید برسه و این گرماش این دانه ها را خشک کند. خیلی خوب، البته این بالاخره دودی که بالا میره یا خشک میکنه این ساچمه ها را، این دانه ها را دود میکنه، خشک میکنه، یا اینکه آبش میکنه، آب خونریزی میشه و دیگه آب میشه و اثرش از بین میره. خیلی خوب، این روشش هم اینه. اول یه سوم بلادر میاندازن. حالا این بلادرهای امروزی که ما داریم ریزه، تا میتونه آدم نصفش بندازه، نصفش بندازه، بعد وقتی دودش تموم شد و اینها کنده نشد و درمان نشد، نصف دیگرش بندازه، بعد نصف سوم هم بندازه. سه مرحله، این مرحله تمام شد. اگر خوب شد شد، اگر خوب نشد یه مرحله بعدی باز همین سه مرحله را دارد. دوباره یه مرتبه دیگه آتشی درست کنه، بعد از چند روزی آتشی درست کنه و نصف یا یک سوم بلادر را بندازه و سپس یه سوم دومش و بعد یه سوم سومش، این کار را مجدداً انجام بده. مرحله بعدی این همون کاریست که کسی مبتلا به بواسیر ماده همون کار را باید انجام بده، از همون مرهم و از همون پماد استفاده کنه. اون مرهمیست که از موم و زنبق و یعنی ارسا و لبن عسل و بعض کتان و سماق اینا را درست کنه و بماله روی محل این دانه هایی که کنده شده که این بیماری ریشه کن بشه. این چهارمین درمانشو شاخص‌ترین درمان بواسیر است. پنجمین درمان، درمان با سوره یاسین است. تبرسی از امام صادق صلوات الله سلام علیه نقل میکنه انه شکا الیه رجل البواسیر، که کسی به سوی امام صادق از بیماری بواسیر شکایت کرد. فقال اکتب یاسین بالعسل و شربه، امام فرمود سوره یاسین با عسل بنویس و او را بنوش. خب روشش امینه، حالا یه ظرف شیشه ای یا بالاخره بلور یا چینی یا سینی مثلا این را میگیره با یه چوبی مثلا، اینا چوب را در عسل، در چوب باریک نازک مثل چوب کبریت تو عسل قرار میده و مینویسه توی این سینی سوره یاسین تا آخرش را بنویسه، بعد آب روش بریزه، بهتر آب باران روش بریزه و او را بشوره و بخوره. روش اینجوری درمان این شکلی روایات اومده، هرچند بیشتر این روایات از نظر سند اعتبار ندارد، مثل این روایت که روایت مکارم الاخلاق است. درمانششون باز یه دعای دیگری است، این بار دیگه معتبره، در کتاب معتبری وارد شده در طب الامه که به عرض امام رسیده، امام دیده و امام تایید کرده. این روایت از حضرت امیر ابن بسطام با سند خودش از حضرت امیر، قال من عود البواسیر به هذه العوده کفیه شرها، کسی که بله بواسیرش را با این عوده، با این دعا، با این عوده تعوید کند، از شر بواسیر کفایت میشه، در امان خواهد. به اذن الله تعالی وحی یا جوادو این عوده و اذن را بخونه و یا جوادو یا ماجدو یا رحیم و یا قریب و یا مجیب تا آخر، فانه یعافا منه به اذن الله. خیلی خوب خوب این دعا را تکرار کند، با الحاح و با اصرار این را بخوند و از خدا بخواهد که خوب بشه و درمانش کند. هر چند یک بار هم کافیست، ولی خوبه این کار را تکرار کند. یا ما یا جوادو، همش اسم خداست، یا جوادو یا ماجدو یا رحیمو یا قریبو یا مجیبو یا بارئو یا رحم، صلی علی محمد و آله وردد علی نعمتک وکفنی امر وجعی، نعمتت را بر من برگردون و منو از این درد کفایت کن، از این بیماری کفایت کن. این راجع به بواسیر بود. حالا بحث بعدی راجع به کلن بحث دستگاه گوارش تمام شد، آخرش بحث بواسیر بود و بحث بواسیر و درمانش تمام شد. بحث بعدی راجع به مجاری ادرار هست و بیماری های کلیه و غیر کلیه است. اما راجع به بیماری های کلیه از روایات استفاده میشه که کلیه در بهترین حال زمانی که گرم باشه، ساخن، در عربی میگن ساخن، تسخین یا سخن کلیه، کلیه باید گرم باشه، فعال باشه، کارایی خوب باشه، کارایی نرمال داشته باشه و قلوه پیش هم زیاد باشه، پیه که دور قلوه زیاد باشه، هر چی بیشتر باشه کلیه گرمتر است، کارش هم بهتر است. کلیه باید گرم باشه، کلیه باید کاراییش بهتر باشه، کلیه باید قلوه پیش زیاد باشه، هر چی بیشتر باشه برای کلیه بهتر است و مفید است. پس ما اینی که خواهیم خوند الان چیزهایی که کلیه را گرم میکند و چیزهایی که قلوه پیش را زیاد میکند. اما راجع به چیزهایی که کلیه را گرم میکند، گردوس یکی از اینها، گردوس روایتش از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه میفرماید اکل الجوزی، خوردن گردو، مغز گردو، فی شدت الحر، در زمان گرما، در تابستان، در شدت گرما، شدت الحر، یهیج الحر فی الجوف، سبب گرمی درون است، درون گرم میشه، داغ میشه، و یهیج القروح فی الجسد، و سبب هیجان و بله به وجود آمدن زخم ها و ترک هایی در بدن، پس خوردنش در تابستان خوب نیست، مطلوب نیست، زیرا این گرمای درون را بیش از اندازه زیاد می کند، سبب به وجود آمدن ترک هایی و زخم هایی در بدن می شود. و اکله فی الشتاء، ولی خوردنش در زمستان مفید است. یسخن الکلیتین، کلیه ها را گرم می کند، و یدفع البرد، سرما را دفع می کند. خداوند هم زمان گردو آخر پاییز، برج هفتم، برج میزان، آخر پاییز زمان گردو، اون زمان، زمانی که هوا سرد میشه قرار داده، که در فصل سرما بیشتر در پاییز و زمستان، بله در اول پاییز، بخشی در اول پاییز فصلش اون زمان، در پاییز و زمستان آدم باید گردو باید استفاده کنه و مفید است. کلیه ها را گرم میکند، بدن را گرم میکند، در مقابل سرما محافظت میکند. بله، ولی در تابستان چون هوا گرم است، گردو هم گرم است، این گرمیش آسیب میزنه به انسان، آسیب میزند و ضرر میزنه. خیلی خوب، بله، این که میفرماید سرما را دفع میکند، این از کل بدن دفع میکند، اختصاص به کلیه ندارد. حالا یه حالی از این روایت و روایت دیگر استفاده میشه که کلیه گرم باشه خوب است، گرمی کلیه خوب است و این ممدوح است، این گردو این خصوصیت را دارد، در زمستان کلیه ها را گرم میکنه. البته بعید نیست اینایی که بدن سردی دارند و مبتلا به خلط و بلغم هستند و یخ میزنند دست و پاشون، حتی در تابستان اگر گردو بخورند براشون مفید است، برای دفع سرما خوبه. برای اینایی که مشکل کمکاری کلیه دارن، شاید خوردن گردو برای اونها خالی از نفع نیست. البته درمان اصلیش خواهد آمد. دومین درمانش و گرم کننده کلیه هویج هست. البته عرض شد مراد از هویج همون زردگ است. اصل هویج اونه. حالا این هویج فرنگی از فرنگستان آوردن. معلوم نیست این خاصیت زردگ و دارد. علی حال روایتی داریم از داوود ابن فرقد قال سمعت ابا الحسن علیه السلام یقول، داوود ابن فرقد، از امام کاظم شنیدم که می فرماید اکل الجزری و سخن الکلیتین، خوردن هویج کلیه ها را گرم می کند، و یقیم الذکر، حالت مرد را بلاخره تقویت می کنم. در یه روایت دیگری می فرماید جعلت فداک و کیف آکله و لیس لی اسنان، یک کسی امام بهش پیشنهاد داد که هویج بخورد، او عرض بکنه من دندون ندارم، چگونه هویج بخورم در حالی که دندان ندارم؟ فقال مر جاریه تسلقه لک، حالا به دخترت بگو او را بپزه، امام می فرماید برای شما بپزه، آپس کند، سلق وقتی میگن یعنی آپس، آپس کنه برات، برای شما به دخترت بگو برات آپس کنه و بعد او را علاقه دندان نداری آپس کنه و بخورید. پس معلوم میشه این خوردن هویج امر ضروری است. اونهایی که مشکل کلیه دارند براشون ضروری است، مشکل کمکاری کلیه دارند و سرما کلیه هاشون سرما میخوره، خوردن هویج برای اونا ضروری است. چون امام به اون آقا فرمود که هویج بخور، اون عذر آورد، گفت من دندون ندارم، امام فرمود او را آپس کن و بخور، بس خوردنش نابود دامن هست و ناچار است، حتما باید بخوره. به جهت این است که فواید زیادی برای کلیه مفید است. روایتی داریم از بعض اصحاب ان داوود قال دخلت، داوود همون ظاهرن داووده رقی که الان خوندیم، همون داوود رقی، داوود ابن فرقد، داوود ابن فرقد همون داوود رقی ظاهرن. بله، فرماید عرض بکنه دخلت علیه، وارد بر امام شدم، و بین یدیه جزر، در مقابل او هویج بود، فناولنی جزر، امام یدونه هویج به هم داد، فقال کل، و فرمود بخور. فقلت لیس لی طواحا، عرض کردم من دندان ندارم. فقال اما لک جاریه، آیا دختری در خانه یا کنیزی ندارید؟ فقلت بلا، عرض کردم بله. فقال مرها تسلقه لک، به او بگو این برای شما آبپز کند. فانه یسخن الکلیتین، زیرا این کلیه ها را گرم می کند. و یسخن الکلیتین و یقیم الذکر، حالت مرد را تقویت می راست مدل علی انه. بله، علی حال این است که معلوم میشه امام او را با قصد می خورد و به اون آقا فرمود که حتما بخور، چون این فایده را دارد، احتمال دارد که آقا این نیاز به این دارو و این درمان دارد. سومین درمان سنجد است. روایتی که کلینی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکند که میفرماید الغبیرا لحمه ینبت اللحم. غبیرا یعنی سنجد، به جهتی که یه غباری که روش هست بهش میگن غبیرا. الغبیرا لحمه ینبت اللحم، گوشت او گوشت را میرویاند. و عظمه ینبت العظم، و هسته او استخوان را میرویاند. و جلده ینبت الجلد، و پوست او پوست را میرویاند. و مع ذلك فانه يسخن الكليتين، با این وجود او کلیه ها را گرم میکند. و یدبغ المعده، معده را دباغی میکند. خلاصه فواید سنجد خیلی عجیب است. اگر انسان بتونه به بچه هاست، به فرزندانش، به جای این پفک و چیپس و این چیزا سنجد بده، خیلی موثره در رشدشون، در نموشون، در علای حال خیلی موثره و در محافظت از کلیه و بیماری های کلیه خیلی موثره. این سومین درمان بود، ولی درمان مهمش و درمان شاخصش و درمان موثرش این درمانی که الان میخونیم و درمان بعدیست. درمان نانخواه و جوز هست. نانخواه یعنی زنیان، روایتش از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فمد النانخواه والجوز، زنیان و مغز گردو دشتمعا، زمانی که جمع میشن. یحرقان البواسیر، بواسیر را میسوزنند. و یطردان الریح، باد را ترد میکنند. و یحسنان اللون، رنگ رخسار را نیکو میکنند، زیبا میکنند. و یخشنان المعده، معده را زبر میکنند. و یسخنان الکلیه، کلیه را گرم میکنند. این تجربه شده، انصافا داروی خوبی است. اگر بگیم این دارو معجزه است، هم دور نیست. ما به افرادی است که بله کلیه هاشون از کار افتاده، بله اینایی که دیالیز میشن، این را سفارش کردیم و استفاده کردن. علاوه بر حجامت ساقفا، کلیه ها به کار افتاد، راه افتاد. این درمان خوبی است برای اینایی که کمکاری کلیه دارن. اینا هر شب باید بخورن، حداقل عرض کردن یه پیاله اندازه استکان یه پیاله باید بخورن. فوایدش یکی از طرفی فوایدش زیاده، خصوص این در زمستان چون گرم است، هم زنیان گرم است، هم مغز گردو گرم است. این فوایدش زیاده. یکی این است که برای بواسیر مفیده، یحرقان البواسیر، درمان بیماری های سخت لاعلاج است. یکی بواسیر و دیگری ریح و باد را و التهاب را. اینجا ریح می اومده، ریح میشه باد، ریح میشه التهاب. التهاب را دور میکنن، دفع و بخاطر گرمیشون. و یحسنان اللون، رنگ و رخسار را، رنگ صورت را زیبا میکنن. و یخشنان المعده، معده را زبر میکنن. قبلا هم عرض شد که هرچی معده زبرتر و پرزش بیشتر باشه بهتر است. اینا زبر میکنن و پرز معده را زیاد میکنن. و یسخنان الکلا، کلیه ها را، قلوه ها را گرم میکنن. واقعا هم همینجوره، مؤثر است. برای کمکاری کلیه داروی خوبی است. برای کلیه و کل بیماری های کلیه، التهاب کلیه، داروی مؤثری است. این چهارمین درمان بود. پنجمین درمان مرکب چهار است، از مرکبات ماست. درباره مرکب چهار که در جلد دو آمده هادا دواء عجیب، داروی عجیب است. واقعا عجیب، فواید خیلی زیادی دارد. اولین فایدهش این است که کلیه ها را گرم میکنه. هادا دواء عجیب، داروی عجیب است. یسخن الکلیتین، کلیه ها را گرم میکنه. و یکثر صاحبه الجماع، کسی که این دارو را مصرف کند زیاد هم بستر میشه. واقعا هم همینجوره، داروی عجیبیست، درمان خیلی از بیماری هاست. علیه حالین اونی که مهمه برای ما این است که کلیه ها را گرم میکنه. پس این هایی که مبتلا به کمکاری کلیه، اینجا گرم کردن کلیه به معنای این که کارش بهتر میشه. مثل این که بگه بازار گرم است، بازار گرم است یعنی نه که هواش گرمه، یعنی خرید و فروش زیاده، کارایی زیاده، کار و کارایی، داد و ستد زیاده. وقتی این هم فرمادی سخن کلیته، این معناش این نیست که درجه گرماش بالا ببره، نه، معناش این است که کارش زیاد میکنه، پرکار میکنه، نرمال میکنه و توانا میکنه کلیه را. پس این بهترین درمان شاید مرکب چار و اون مغز گردو و زنیانی که خوندیم. اینها که راجع به این چیزهایی که راجع به اموری که کلیه را گرم میکند، و اما اموری که کلیه را بله پیه کلیه را زیاد میکند چی چیزیست؟ اولین چیزی که در اینجا مطرح هست گوشه شیر گاو است. شیر گاو در روایت وارد شده از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، این روایت هم در کتاب محاسن وارد شده و هم در کتاب کافی وارد شده، در دو تا کتاب معتبر، بلکه معتبرترین کتاب شیعه کافی است. علیه حالین می فرماید که از امام صادق، انها یعنی شیر گاو، تدبغ المعده، معده را دباغی میکند، و تکسل کلیتین شحم، سبب زیادی قلوپی، و تشهی الطعام، اشتها را باز میکند. بعد امام فرمود لوکان ایار، اگر برج ایار بله میلادی بود، لخرج تو انا و انت، من شما خارج شدیم، الى ینبع، یه منطقه است در اطراف مدینه به نام ینبع، در اون گاو هست، حتی نشربه، تا اینکه شیر گاو بخوریم. علایان شیر گاو خیلی مفیده، جزء درمان های عمومی و درمان هر دردی، ولی شرطی داره. شرطش این است که گاو باید بچره و از کل گیاهان تغذیه کند. روایت داره لانها تدف من کل شجر، زیرا گاو از تمامی گیاهان تغذیه میکند، از یک گیاه تغذیه نمیکند. وقتی از گاو تمامی گیاهان تغذیه میکند، فرماد درمان همه بیماری هست. این خواص را دارد شیر گاوی که میچره. متاسفانه امروز گاوها نوعاً در خانه ها در آقل هاشون زندانی میکنند و نونه که بگزده و امثال اینها به اونها میدن، شاید بدتر از این هم هست. علیه حالین اینا خیلی مؤثر نیست، فایده ای ندارد، اون فایده هایی که گفته شده به انتظار داریم ندارد. باید گاوها بچرد، اگر گاو بچرد داروی شیرش حتما درمان است، درمان هر دردی است. امام می فرماید در این روایت معده را دباغی می کند و قلوه را زیاد می کند، تکسل کلیتین شحم. این معناش این است که وقتی پی قلوه زیاد میشه، این پی قلوه در حقیقت وده ادرنالین است که ادرنال ترشح می کند. وده ادرنال وقتی که بعد رشد کند، ترشحش بیشتر بشه، سبب نیرو در انسان، تقویت انسان قوی میشه، قدرتمند، توانمند میشه. تمام نیروی بیشتر نیروی انسان از همین قده های فوق کلیوی است و همون پیه قلوه است. بیشتر نیروی انسان از این هاست. این ها سبب میشه انسان قوی باشه یا ضعیف باشه، این ها سبب میشه صدای انسان جهوری باشه یا نازک باشه، همین قلوه پیوه قده های فوق کلیوی که بهش ادرنالین گفته، ادرنال گفته میشه به نظرم. بله، این راجع به درمان اول و راجع به چیزی که قلوپی را زیاد میکند. دومین چیزی که قلوپی را زیاد میکند نوره است. این درمان و داروی خوبی است که بشر حالا به خاطر بالاخره غفلت و نادانی و گناهان از این داروی اساسی محروم شده. نوره طبیعی که با زرنی، خارسنیک و آهک درست بشه، این خودش داروییست، داروی پوستی خوبیست و قارچ کش است و میکروب کش است و علیه حال امروزه روی نوره ها می نویسن که این فاقد سم مهلک آرسنیک، افتخارم می کنن الان است که این مواد شیمیایی که درست کردن جز ضرر ندارد. اون آرسنیک طبیعی و معدن به عنوان معدن استخراج میشه، این خودش درمان و میکروب کش و قارچ کش است، برای پوست حیاتی است، به همین جهت اهمه تمامی بدن با نور میمالیدند، حتی اگر مو هم نباشه. میفرماید این طهور است، این پاک کننده است. علی حال این نور هم فواید زیادی داره. یکی از فوایدش این است که آب مرد را زیاد میکند، ان النور تزيد في ماء الصلب آب کمر را زیاد میکند. پس اینایی که بله اینایی که آبشون کم است و یا مشکل نازایی دارند، مشکل نازایی دارند و مقدار مثلا اسپرمشون کم است و این درمانش یکی از درمانهاش نور است، استفاده کنن از نور، زیاد استفاده کنن از نور. و یقوی البدن، بدن را تقویت میکند. و تزید فی شحم الکلیتین، نور پی قلوه ها را زیاد میکند. و تسمن البدن، بدن را چاق میکند. فواید و خواص متعدد و عجیب داره، علاوه بر این است که درمان بیماری های پوستیس. البته فرماید که باید انسان برحذر باشد از چیزهایی که قلوه پی را آب میکند، مانند زیاد حمام رفتن، هر روز حمام رفتن و دراز کشیدن در حمام و خوابیدن روی جای گرم یا تکیه دادن به جای گرم و امثال این هاست. خیلی خوب، این راجع به وقتم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد.